سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 صبح وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یک مقام صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که این اداره از گزارش ها در برای کشته شدن دست کم 20 کودک در حمله در نزدیکی مرز در مناطق شرقی افغانستان عمیقا اندوهگین است. سانجی ویتسکرا، مدیر منطقه‌ای یونیسف در جنوب آسیا، روز پنجشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و افزود که کودکان هیچگاه هدف نباید باشند. پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوراما در شبکه ایکس خود دیروز نوشت که گزارش‌های معتبر دریافت کرده که نشان می‌دهد ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در حملات هوایی اردوی پاکستان در ولایت پکتیکا کشته شدند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته که در حمله هوایی اردوی پاکستان به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا سه شنبه شب 51 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. اسلام آباد روز پنجشنبه این حمله هوایی را تایید کرد. یک سازمان حقوق بشری ایران میگوید که با اعدام یک افغان دیگر در ایران، شمار افغانهایی که در جریان سال روان میلادی در آن کشور اعدام شدند به 71 تن رسید. سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارش روز پنجشنبه گفت که احکام اعدام دو زندانی از جمله یک شهروند افغانستان روز چهارشنبه در زندان مرکزی عادل آباد شیراز اجرا شد. در گزارش آمده که این افغان به نام کاتب سید نیان به اتهام قتل عمد اعدام شده. سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر در گزارش گفتند که به پرونده‌های متهمان در ایران به گونه عادلانه رسیدگی نشده و اکثر افراد متهم به وکیل مدافع دسترسی ندارند. منموهن سینگ، صدر اعظم سابق هند و معمار اصلاحات کلیدی در اقتصاد آن کشور، در 92 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، انستیتیوت علوم طبی هند در دهلی نو در بیانیه گفته است که سینگ اواخر روز پنجشنبه به گونه ناگهانی از حال رفت و به شفاخانه منتقل شد. بر اساس بیانیه، مرگ و شبهنگام اعلام شد. منموهن سینگ از 2004 تا 2014 دو دوره پیهم صدر اعظم هند بود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در پیام در شبکه ایکس نوشته که هند یکی از برجسته ترین فرزندانش را از دست داد. اردوی پاکستان از کشته شدن 13 شورشی مسلح در مناطق ناآرام در شمال غرب این کشور در مرز با افغانستان خبر داده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی پاکستان گفته که نیروهای امنیتی روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه در وزیرستان شمالی و جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا 11 شورشی و در حمله دیگر در منطقه بنو دو شورشی را کشتند. اردوی پاکستان همچنان گفته که یک جگرن اردو در جریان تیراندازی با شورشیان در وزیرستان شمالی کشته شده. این منطقه در گذشته مرکز تحریک طالبان پاکستان TTP بوده. TTP در ماهای اخیر حملات خود را به نیروهای امنیتی پاکستان افزایش داده. و در هفته هفتم فصل چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، به روز پنجشنبه نیز دو بازی برگزار شد. بازی نخست بین تیم‌های صرافان هرات و خدیم FC سرپل با نتیجه 2-2 پایان یافت. در بازی دیگر تیم سرخپوشان خوافی هرات 1-0 تیم عینو مینه قندهار را شکست داد. رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به میزبانی شهر هرات با اشتراک 12 تیم 16 قوس آغاز شد. 5:35 صبح وقت افغانستان در ادامه این برنامه. یک نهاد حامی خبرنگاران افغانستان از افزایش آنچه نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌های کشور خوانده خبر داده است.
طبق آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم، حدود 8% نسبت به سال گذشته میلادی نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان افزایش یافته.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان روی یک استراتژی تازه کار میکند.
ما حفاظت و کمک به زنان و دختران را که همچنان با محدودیت های زیاد در قسمت گشت و گذار و فعالیت های روزانه خود مواجه هستند را در اولویت کاری خود قرار میدهیم.
یک دختر 19 ساله در کابل خودکشی کرد، اما چرا؟
وقتی که ملاسر غیبت الله به حساب بند ساخته مانده در سای زنها و دخترها را غیر نرمال دیگر بود. خدا در بیلی سرششن میره، در امامونجا میره، خدا حلقاویز کرده.
و شماره از محصلان پانتون کابل ادعا می کنند که ماهاست پول بدل عاشه آنها پرداخته نشده.
شما باور کنید که شبها گروس نخوابیدیم. امروز یک محصل با فکر ناران و شکم گجرسنه چطور میتونه درس بخونه؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال جاری میلادی روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در این کشور با شدت بیشتر ادامه یافته و موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران حدود 8% نسبت به سال 2023 افزایش یافته. این مرکز گزارش خود را در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2024 روز پنجشنبه منتشر کرد. پیش از این یک مقام سازمان خبرنگاران بدون مرز به رادیو آزادی گفت که طالبان بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را افزایش دادند. طالبان قبلا گفتند که فعالیت رسانه‌ها مطابق شریعت اسلامی در افغانستان آزاد است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
یک نهاد خبرنگاران در افغانستان میگوید که در سال 2024 میلادی که تا چند روز دیگر به پایان میرسد، 181 مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران را در افغانستان ثبت کرده است. در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که این موارد شامل 18 مورد توقف فعالیت رسانه ها به دلیل اعمال محدودیت های طالبان و 10 مورد بازداشت خبرنگاران توسط این گروه است. سومیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی شب گذشته گفت که سال 2024 هم بدترین سال برای خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان بود.
روند سرکوب آزادی رسانه ها با شدت بیشتر صورت گرفته. طبق آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم، حدود 8% نسبت به سال گذشته میلادی نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان افزایش یافته و بازداشت 50 خبرنگار صورت گرفته که این واقعا نگران کننده است.
در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان که روز پنجشنبه 26 دسامبر منتشر شد آمده است که از جمله خبرنگاران بازداشت شده حداقل 5 نفر از 2 تا 5 سال حبس محکوم شدند. در بخشی از گزارش همچنان آمده است که در سال 2024 روند ابلاغ دستورالعمل‌های رسانه‌ای با نشر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان روند سرکوب آزادی رسانه‌ها را وارد مرحله تازه و پیچیده کرده است. طالبان بر اساس این قانون مانع تصویربرداری از موجودات زنده در چندین ولایت شدند. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان در سال 2024 حداقل 7 دستورالعمل تازه را به رسانه‌ها ابلاغ کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما یک ماه پیش در گزارش گفت که 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در این کشور مستند کرده است. بر اساس گزارش یوناما این موارد از 15 آگست 2021 تا 30 سپتامبر 2024 شامل 256 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد تهدید یا ارعاب می شود. در همین حال سلیا مرسیر مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس نیز می گوید که طالبان سرکوب رسانه ها و خبرنگاران را افزایش دادند. خانم مرسیر بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
The repression of Afghan journalists has steadily escalated over the past 3 years and in 2024
سرکوب خبرنگاران افغان طی 3 سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و در سال 2024 آزادی رسانه‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. رژیم طالبان خبرنگاران را هدف قرار داده و شمار بازداشت‌ها و دستگیری‌های قبل از محاکمه را چند برابر کرده است. حکومت طالبان به بهانه‌های دروغین خبرنگاران را مانند مجرم زندانی کرده. ما همچنان شاهد افزایش قوانین و دستورالعمل‌ها بودیم که شرایط کاری خبرنگاران افغان را به شدت بدتر ساخته و سانسور را تقویت می‌کند.
بر اساس یک دستورالعمل تازه طالبان که در ماه سپتامبر سال 2024 بر رسانه‌ها ابلاغ شد، نشر برنامه‌های سیاسی به طور زنده و نقد قوانین و پالیسی‌های حکومت طالبان توسط رسانه‌ها ممنوع شده است. طالبان در مورد گزارش تازه مرکز خبرنگاران افغانستان هنوز چیز نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که فعالیت رسانه ها مطابق شریعت اسلامی در افغانستان آزاد است. خبرنگاران و سازمان های حامی رسانه ها گفتند که حکومت طالبان به بهانه های مختلف مانع فعالیت آزاد رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که برای کمک با مردم افغانستان یک استراتژی چند ساله را روی دست می‌گیرد. معاون سخنگوی این نهاد در افغانستان برادیو آزادی گفت که بر اساس این استراتژی کمک با مردم در مناطق متمرکز خواهد بود که در آن شمار بازگشت کنندگان بیشتر است. این در حال است که روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از پاکستان و ایران ادامه دارد. باز هم از ستار فروغ بیشتر میشنویم.
در میان نگرانی ها از ادامه وضعیت بد بشری در افغانستان، یک اداره از سازمان ملل متحد میگوید که استراتژی دراز مدت را برای رسیدگی به افغانهای نیازمند به ویژه عودت کنندگان در نظر دارد. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان، برادی آزادی گفت که این استراتژی از سال 2025 تا سال 2027 به اجرا گذاشته خواهد شد. آقای برزین افزود:
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با طیف وسیعی از خدمات حفاظتی از جمله نظارت بر حفاظت، کمک به افرادی که نیازهای حفاظتی خاص دارند، مانند افراد دارای معلولیت، ارائه کمک‌های حقوقی، سلامت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی و کمک به افغان‌های بجا شده اجباری ادامه می‌دهیم. ما حفاظت و کمک به زنان و دختران را که همچنان با محدودیت‌های زیاد در قسمت گشت و گذار و فعالیت‌های روزانه خود مواجه هستند را در اولویت کاری خود قرار می‌دهیم.
این مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان بیشتر گفت:
کار اصلی ما در مناطقی از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان زیاد وجود دارند و در اون مناطق فشار زیاد بر جامعه در حال حاضر وجود دارد. ما با همکاران و سایر آژانس‌های سازمان ملل متحد برای گسترش خدمات ضروری و فرصت‌های معیشتی در مناطق اودت برای افزایش انسجام اجتماعی و اطمینان از ادغام مجدد و پایدار کار خواهیم کرد. فعالیت‌های کلیدی ما شامل کمک‌های نقدی از جمله برای سرپناه و حمایت از مشاغل کوچک و آموزش مهارت‌ها خواهد بود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در آستانه فصل سرما گفته بود که زمستان سخت امسال شاید زندگی میلیون‌ها نفر را در افغانستان با تهدید مواجه کند. این اداره و سایر نهادهای مددرسان گفتند که بازگشت صدها هزار افغان از پاکستان و ایران میزان نیازمندی به کمک‌های بشری را در افغانستان افزایش داده است. پادشاهخان 60 ساله یکی از افغان‌های عودت کننده از پاکستان میگوید که به کمک به خصوص سرپناه نیاز دارد.
ما مردم از پاکستان آمدیم، پاکستان خود مسجد نمانده، تک سرپناه ضرورت دارم، هیچ چیز خدا ندارم، سرپناه ندارم.
پاکستان روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت را در اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد. روند اخراج افغان‌های بی اسناد اقامت از ایران نیز ادامه دارد. رحمت الله یکی دیگر از عودت کنندگان است.
ما خوشاگی چیزم نداریم، سوختاندنی، بخاری، می‌خوایم که کتما کمک کند.
با آغاز زمستان بسیاری مردم در افغانستان از افزایش بهای مواد سوخت در بازارهای این کشور نگرانند و میگویند که به دلیل افزایش بیکاری و گسترش میزان فقر در زمینه تهیه مواد سوخت با دشواری‌های زیاد روبروند. برنامه جهانی غذا گفته است که بنابر کمبود بودجه در زمستان فقط برای 6 میلیون نیازمند کمک فراهم خواهد کرد و میلیون ها تن دیگر از کمک محروم خواهند شد. ارقام نهادهای مددرسان نشان می دهد که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
بیشتر از خبر.
پس از فشارهای ناشی از بسته شدن انستیتیوت‌های طبی برای زنان و دختران در افغانستان به دستور رهبر طالبان، یک دختر 19 ساله مؤسس انستیتیوت علوم طبی در کابل خودکشی کرد. یکی از نزدیکانش میگوید این دختر به دلیل بسته شدن انستیتیوت ها برای آنان با مشکل روحی و روانی مبتلا شد که بالاخره دست به خودکشی زد و به زندگیش پایان داد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
صفیه 19 ساله باشنده اصلی قریه پیاوشت ولسوالی آنابی ولایت پنجشیر بود. یک سال قبل برای ادامه تحصیل خود به کابل رفت و در بخش قابلگی مشغول درس شد. او در سمستر دوم سرگرم تحصیل بود که انستیتوتای علوم طبی برای زنان و دختران با صدور فرمان از سوی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان بسته شدند. با گفته شماری از نزدیکان صفیه، او به دلیل محروم شدن از تحصیل دچار فشار روحی شد و در نهایت روز یکشنبه همین هفته خود را حلق‌آویز کرد. این جوان که به خاطر ترس از مجازات طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند یکی از اقارب صفیه است. او در مورد زندگیش چنین میگوید.
دخترک صفیه نام داشت، یک از محصلین انستیتوت طبی کابل بود. در سال گذشته امی وقت امی سال البته مادر خود را از دست داد. بعد از اینکه مادر از دست رفت یک کمی روانی شد و تا اینکه رفت به طرف انستیتوت طبی کابل اونجا درس میخوند. وقتی که ملا صاحب غیبت الله به حساب بند ساخته مانده درسای زنها و دخترها را غیر نرمال دیگر بود. خود در بیلی سرششن میره در امامونجا میره خود حلق‌آویز کرده.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه‌های پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز بر روی زنان و دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی ملا هیبت الله اخوندزاده فرمانی را صادر کرد و تمام انستیتوت‌های علوم طبی را بر روی زنان و دختران بست. این اقدام طالبان با واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شد، اما گروه طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. در همین حال تام فلچر، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری، در نشست امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفت که این اقدام طالبان به سیستم های مراقبت های صحی این کشور آسیب جدی خواهد رساند. از سوی دیگر روزوا اوتنبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که در این نشست حضور داشت، گفت اگر این تصمیم به طور کامل تطبیق شود، به ویژه برای زنان و دختران و همچنان برای مردان و پسران و در مجموع به همه جوامع و در کل به کشور پیامدهای مرگباری خواهد داشت. او از مقامات حکومت طالبان خواست تا در این مورد تجدید نظر کنند. از سوی هم برخی از خانواده‌ها در افغانستان با این اقدام طالبان واکنش نشان داده و میگویند که این کار طالبان زمینه را برای مشکلات خانوادگی مهیا ساخته. این زن 61 ساله باشنده شهر کابل که با دلایل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، مادر یک تن از دخترانی است که از رفتن به انستیتوت طبی محروم شده. او در مورد آینده دخترش میگوید:
روزی که انستیتوت بسته شده، ای دختر در خانه شده. هر روز نه دلش به کار خانه میشه، نه روز میخیزانش بیبی گریه کده، جگر خون است. من بسیار رنج میبرم. بسیار آرزو داشتم که می دخترم برای یک کار بار برش میسر شوه، که زندگی ما کمی جور شوه. از همی گپام دینا محروم شدیم. عالمی دخترکایی که کلارک از مکتب منی، از تفریح منی، از کار منی، از پانتون منی، عالمی دخترها آیا کدام تکلیف روانی پیدا نمی کنن؟
این زن در ادامه سخنانش بیشتر می گوید:
ای تا که ای رقم می باشه، اگر یا می خواهن ما دیگه مملکت آوری زندگی ما جور شوه، باید در مساب تحصیل کار کنن. حالی بیخی تحصیل هم ما نکدین، نظر روی دختر ما تمام روز در زیر صندلی در آمدگی زیدی که یا گریه کده یا یک رقم مویست. خوی ما چقدر رن میبرم از این گفت؟ نمی دختر ما چیزی شوه، همی خودکشی کنن، چقدر خودکشیست؟ تمام روز خودکشی زد دارم.
شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که این اقدام تازه طالبان یک فاجعه است. فرحت رحمان یکی از این فعالان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
با بسته کردن دروازه های انستیتوت ها، آخرین میخ را به تابوت علم و دانش اینا میکوبند. افغانستان یک کشور اسلامی و یک کشور سنتی هست. در صورتی که ما دکتر زن و یا نرس زن نداشته باشیم، این مشکلات خیلی شدید در افغانستان به بار میآید، به خاطر که یک زن باردار و یا یک زنی که مشکلات زنانگی داشته باشه دیگر نمیتونه که نزد یک دکتر مرد راحت‌تر مراجعه کنه. به خاطر ما شاید شاهد مرگ و میر بیشتر زنان و کودکان در آینده در افغانستان باشیم.
بانو رحمان میگوید که اگر جلوی این گونه اقدامات طالبان گرفته نشود، مشکلات زیادی را در آینده به بار خواهد آورد.
اگر به این فاجعه‌ای که هر روز طالبا احکام جدید، قوانین جدید و مشکلات جدید بر مردم افغانستان اینا به وجود میاره، هر چی زودتر توجه صورت نگیره، من فکر میکنم که در آینده های نزدیک افغانستان دچار مشکلات بسیار شدید میشه که باز بیرون برآمدن از آن خیلی دشوار خواهد بود.
بخش زنان ملل متحد در اواسط سال 2023 میلادی یک گزارش را در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر کرد که این گزارش بر اساس گفتگو با 592 زن در 22 ولایت افغانستان تهیه شده بود. بر اساس این گزارش، زنان افغان به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر حقوق اساسی آنان، بیشتر زنان با مشکلات روانی مواجه شدند، که 69% زنان افغان با مشکلات روانی، انزوا و افسردگی روبرو هستند و این میزان با گذشت هر روز افزایش پیدا می‌کند.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پانتون، اما خودمان نمی‌تونیم، واقعا جگرخون می‌شم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه باشم و من دوباره بتونم در میه رشته خدا بخوانم.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شماری از مؤسسان پانتون کابل ادعا می کنند که از ماه جوزای سال روان تا کنون پول بدل اعاشه آنها پرداخته نشده. این مؤسسان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که موضوع را بارها با ریاست و معاونیت پانتون کابل مطرح کرده و خواستار حقشان شدند، اما تا کنون به مشکلشان رسیدگی نشده. بیشتر از همکارم میشنویم.
امروز یک مؤسس با فکر ناران و شکم گجرسنه چطور میتونه درس بخونم؟
ندیم باشنده اصلی ولایت پنجشیر مؤسس پانزه حقوق پوانتون کابل است و ادعا می کند که از 7 ماه به این سو بدل عاشه نگرفته است. و روز پنجشنبه 26 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان از ماه جوزا به این سو برایشان بدل عاشه نپرداخته و بارها مجبور شده برای کرایه موتر و مصارف روزمره از دوستان و نزدیکانش پول قرض بگیرد.
من خودم شخصا اتاق کرایه دارم در کوت سنگی ماهاست که کرایش ندادیم. شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم. یک رفیقم ضمانت ما کرده بود حال آخر سال است باید پرداخت کنم چون میرم طرف خانه. امروز یک مؤسس با فکر ناران و شکم گرسنه چطور میتونه درس بخونم؟
عبدالرزاق مؤسس پانزه شرایط پانتون کابل نیز میگوید
من از مولایت آخور هستم در لنده پانتون دولتی جمعیت و اتحام ایجاد کده و در هر اتاق بیش از 10 نفر در آن وجود داسته و در امکان درس خواندن در اتاق وجود ندست. بعد امون خواستم من لنگه شخصی گرفتم و پولش را قرار بود دولت بده. فیلن که آخر سمستر است و قصد رفتن به خانه را دارم. صاحب لنگه ما برما اجازه نمیده که به خاطر کرایشان پرداخت نشده و مدلاشه ما فقط یک مد
شماره دیگر از مؤسسان نیز به رادیو آزادی گفتند که در کابل در لیلیه های شخصی یا اتاق های کرایی زندگی می کنند و ماهاست بدهی هایشان را پرداخت نکردند و اکثر آنان به ضمانت در اتاق های کرایی ماندند و گفته آنها حتی نمی توانند برای خود سه وعده غذا فراهم کنند. این مؤسسان می گویند بارها مشکلشان را با ریاست پوانتون کابل و معاونیت امور مؤسسان مطرح کردند، اما تا اکنون پاسخ قناعت بخش در دریافت نکردند. آنها همچنین بیان کردند که دیگر نه کسی برایشان قرض می‌دهد و نمی توانند چیز برای خوردن تهیه کنند. روزها با شکم گرسنه به امتحان حاضر می شوند. رادیو آزادی مشکل مؤسسان را با حافظ ضیاء هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان مطرح کرد، اما وی به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. اما فایل صوتی عین الدین عظیمی معین مالی و حسابداری پوانتون کابل که رادیو آزادی به آن دست یافته به تاریخ 22 نوامبر برای مؤسسین اطمینان داده بود که همه حقوقشان به زودی پرداخت خواهد شد، اما با گذشت بیش از 1 ماه هنوز حقوق آنها پرداخت نشده است. او افزوده است
مشکلات بدل عاشه هم دیگه حل شد، چند ماهش تقریبا حوالهش ترتیب تنظیم شده، برای روز شنبه یک شنبه انشالله بعد از تایی مراحل کنترول و امضاها وزارت مالیه می رود. محصلینی که نگران بودند هر روز می آمدند در این چیز آمریت با اطمینان داده شود که انشاءالله مشکلات حل است دیگه قابل تشویش نیست.
در همین حال محمد حلیم همراز آقای امور آموزش بر رادیو آزادی گفت
مشکل اعاشه و اعباطی استادا و محصلان همیشه در افغانستان وجود داشتن. متاسفانه که اهل معارف و تحصیلات عالی ما هیچ وقت با خیال راحت و با دل جمع نرفتن به صنف ها و کلاس های درسی خود. همیشه با وجود مشکلات اقتصادی و دریافتی پول بسیار بسیار ناچیز بازم به همین راهشان ادامه دادن، از خود گذری کردن تا یکی نمی چراغ علم و معرفت همیشه روشن نگه دارن.
این در حال است که به تازگی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در صفحه ایکس این وزارت از فرمان رهبر طالبان خبر داده که گفته شده برای تمام استادان و نهادهای تحصیلی دولتی که در ولایت‌های مختلف مشغول تدریس و مسافر هستند عیاشه و عباطه منظور شده است. بر اساس معلومات مؤسسان پوانتون کابل ماهانه 1800 افغانی و هر سمستر 7200 افغانی پول بدل عیاشه از دولت برای کرایه خانه و مصارف روزانهشان دریافت می کردند. محصلانی که از ولایت دوردست به مرکز می آیند و نمی خواهند در لیلیه های دولتی زندگی کنند، این مبلغ را ماهانه زیر نام بدل عاشه از حکومت دریافت می کنند.